بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایش شما حاصلش شد بگید یک بار که سلام علیکم ساکم الله. بله
بله بله
یعنی احتمال این که بخواد بگه که مثلا من خودم انشاء میکنم شبیه ولایت تشریعی که ولایت تشریعی ها که ما میگیم من بگه منم انشاء میکنم و اقولا انا یعنی نه اجتهاد بلکه انشاء. خب حالا این ایشون میفرمان که خود اونها حنفیه اینا به او قبول ندارن نسبتش را و میگن که
بله. بله.
کتاب الله و سنت نبیه بعد اگر نبود ولی در این که مؤید اون روایتی که قال علی و اقول و انه که کان ابو حنیفه یقول کذا
لعنه
روحانی و امام هرشتن که الله یا تقویید تازمین و کان یقون و رجانون و نحن رجانون تقدر تابه این تازه از صحابه هم نگفته تقدر تابه چون فقه های سبعه معروف از تابه این هم ایش کدوم از صحابه نیستن. یا الله ساکن الله بنخیر. بله این حالش که حال این باشه که اما الائمه فهم رجالون در مبسوط خوندید. بله مبسوط. بله ائمه یعنی همون فقهای طائفه این مثلا فقهای سبعه و از این طائفه نه اونم از صحابه. میگه که اونا به اینا اعتماد میکردن و ما اعتماد یا الله جمعی که در این فضا خیلی این روایت این عبارت با اون روایتی که تو شیعه میگن امام فرمودن که کان ابو حنیفه یقول قال علی و اقول انا از نظر مصداقی و تحقق خارجیش خیلی مناسب هم دیگه دوتایی اینجا خودش داره میگه اما الائم مفهوم رجال و نحن رجال این ماله. حالا یا حتی صحابه که بگیم او خودش بالاتر از تابه اینم میگفته اما این که خودش میگفته من کتاب الله و سنت که باشه چی نمی کنم اجتهاد نمی کنم قیاس نمی کنم. نکته مهم راجع به او اینه که اطلاع بر نصش بسیار ضعیف بوده. اینا خود اهل سنت میگن وقتی کسی اطلاع بر نصش ضعیف باشه از طرف هم چی بگه؟ بگه که اون صحابه و تابعین و اینا فتواشون که هم رجالون و نحن رجال اقول و انه به نصم اگر به اون برسه عمل میکنم اما اطلاع بر نصش ضعیف باشه خب نتیجه چی میشه؟ قیاس های عجیب و غریب در اثر عدم اطلاعش. و گویا بله مطلع نبوده یا ضعیف میدونسته که ضعیف دونستنش خودش فضای دیگریه. تو همین باب چی نیست تو باب چی بود دیت المرء اذا بلغ الى الثلث رجع الى النصف در اینجا ابو حنیفه عراقی بود این کنه و بین مدینه و فقه اهل مدینه خیلی واضح بود. در سعید ابن مسیب نظرم یکی از تو کتاباشون بود سوال میکنه از کی که از فقه اهل مدینه بود یه سوال کننده الان اسمش یادم نیست الان عبارت ها هست زیاد تو نقل خودشون میگه وقتی سوال کردم از سعید ابن مسیب یکی انگوش چند تا گفت 10 تا 2 تا 20 تا 3 تا 30 تا و گفتم 4 تا انگوش گفت 40 گفت 20 تا برگشت میگه گفتم که چطور جنایتش اعظم شد مصیبتش بیشتر شد کیفرش کمتر شد اینجوری میگه که اینی که نکته من میگه که سعید بن سیف گفت که عراقیون انت، عراقیون انت، هم جای ابو حنیفه، محلی که اونا هم اطلاعاتشون یا کم بود یا اهل قیاس بودن، معروف بودن به این جهت. یعنی میخواست بگه که، بعد میگه گفتم خب نه چی؟ عالم متثبت او جاهل متعلم، شاید اینجور تعبیری. این میگه گفتم نه من اینجوری هم عراقی نیستم، میخوام یاد بگیرم. بعد میگه گفت که یبن اخی هی سنه، یعنی همینی که بعد در جواب عبان هم امام علیه السلام فرمودن که ان السنه اذا قیست محق الدین، اصلا تو مدینه یه چیز رایجی بود. تا میگفتن میگفت وقتی سه تا انگشت 30 تا شد 4 تا میشه 20 تا، متعدد شد 7 تا 8 تا 10 تا، من تو کتاب اهل سنت هم یاد داشته همین آمده. بله که عراقیون انت همونجاست، بله در موثق و کتاب قدیمی که عراقیون، بله میگه عراقی هستی؟ بعد میگه هی از سنه یا ابن اخی، سنت اینه که ادیه دیت المرء تساوی دیت دیت الرجل حتی اذا بلغ سلس، اذا رجع زاد الى سلس نمیدونم رجع الى نیست، منظور معلوم میشه که عراقیون انت اینا خبر داشتن، اونا اینا اهل قیاسن. یک، اگرم میخوان که اجتهاد فقه بال نس سری نکنن اطلاع ندارن. اونایی که اهل مدینه بودن، فقهای مدینه بودن، میدونستن که سنت اینه، یه چیز جا افتاده بود نزد همشون با این تعداد زیاد. خب بنابراین جهل اونا به کبریات و اونایی که انجام شده به اون چیزایی که بین فقها اهل مدینه معروف بود، این جهل سبب میشد که اینا مبتلا بشن به قیاس. ابو حنیفه هم عراقی و در کوفه و دیگه عراقی و ننته مبتلا میشد به اینجور اجتهادا. و اما اون که اجتهاد در قبال نص میکرد یا نه، این هست که آیا روایت رو نشنیده بود، یک اطلاعش ضعیف، یا اینکه میشنید و ضعیف میدونست، دو، یا اینکه نه عملا اجتهاد در قبال نص هم حاضر بود. این دیگه حالا چیز دیگریه. از نبوی در شرح مسلم نقل کردم، مراجعه بکنید در چه بحثی بود، بحثش اون روز قبل گفتم الان موزش یادم رفت، چه بحثی بود گفتم. نبوی میگه که ابو حنیفه اینجا فتوا داده و یرد دهل خبر. بله یرد دهل خبر، یعنی میخواد بگه که با این که خبر هست و این حرف ها زده و یرد دو خبری که برش اطلاع پیدا کرده یا کلا. در کتاب الصراط المستقیم به نظرم در جامع احادیث نور مالشی اون نقل اینجوریه، این دیگه صریح هست نقل اونجا، در این که ابو حنیفه خودش روایت نقل میکنه و تو فتوا خلافش میکنه، نصفش قبول داره، میگه این نصفش قبول دارم، بله در من ادرک رکعتن بود، همین در مانن و فیادم اومد. نبوی هم در من ادرک میگه که من ادرک در نماز عصر قبول دارم، در صبح قبول ندارم. خود ابو حنیفه. بعد نبوی میگه یرد دهل خبر، که تو خبر هم نماز صبح آمده من ادرک، هم در نماز عصر. چطور تو ابو حنیفه عصرش رو قبول میکنی صبحش نه؟ به نظرم در الصراط المستقیم دیدم اونجا میگه اصلا خودش اول روایت میکنه ابو حنیفه، میگه که خبر در این دوتاست ولی در عصرش فتوا میدم، در صبحش فتوا نمیدم. که میخواد بگه بله شاید اونجا
راجعون بعضی ادله رو که نگاه کنیم روایاتی که ناظر به فضا این قیاسه
تو من ادرک بدنی تو هم خود اثرات یا شبی شاید اثرات مثلا من ادرک بدنی تو کتاب بدونی میاد. بله
نگاه میکنم حالا لزوما نمیشه رو این بحث کرد که دارن صرفاً به همون کاری که ابو حنیفه می‌کرده معطوف بودن. یه جاهای بحث از دین الله لایصاب بالعقول مطرح میکنن
بله.
و بحث دخالت عرض حوزه استدلال به نظر میرسه، یا مثلا واژه‌ای مثل رأی، نظر، این در واقع وجه تمایز دخالت عقل، در واقع اگه مشخص دخالت عقلی که از نظر اهل بیت مردوده و دخالت عقلی که درسته و صحیحه، این فکر میکنم باید مشخص بشه، نه صرفا بریم بینیم حالا کار ابو حنیفه چی بوده، خب اونو بخشش مشخص میکنه، اما اینکه لزوماً همه چیزی که حضرات مد نظرشون بوده همونی بوده که ابو حنیفه داشت انجام میداد، نه، این حالا خیلی واضح نیست.
ببینید موارد قطعی واضحی داره که وقتی ما ان دین الله لا یصاب بالعقول در این موردی است.
بله،
مثلا اون دفعه که این بحث پیش اومد و من برگردم اونجا من چند سال پیشه دیدم خوب شد شماره گذاشتم مواردی که تو خود روایات تصریح شده به اینکه اینا قیاس بوده، شش تا شماره است که حالا ذل در محمل و خبا که معروف اون محجه ابو یوسف شاگرد ابو حنیفه با امام کاظم سلام الله علیه که خندیدم پیدا شد. بله بخونید عبارتا نه اونی که خودش روایت کرده، پس شاید توی یکی دیگه کتاب بوده، من دیدم اونو که میگه خودش روا این را، شاید پس توی کتاب نبود، خودش روایت کرده و در این حال خودش نصفش را قبول نکرده.
قال النبي من ادرك
ركعه من العصر فقد ادرك وقال ابو حنيفه لكون للعصر مدركا و الصبح ليس مدركا فاخذ بنصف الخمر و القى بنصف. این نمیگه دلالت نداره که خودش روایت کرده، اخذ و القى. من این اخذ و القى را هم سریع میخوندم بزنم آمده که خودش روایت کرده اخذ، ایشون اخذایشون نسبت میدم به او. خب اون حرف دیگری شد، خوب شد عبارت خوندید. عرض کنم ببینید این موارد یکیش خیلی روشن ان دین الله لا یصاب بالعقول، ابو یوسف به امام عرض میکنه که هم مناظره پیش هارون رشید بوده هم پیش مهدی عباس که ابتدا سوال به این صورت، به این صورت سوال که آیا میشه که بریم تو محمل استزلال کنیم، تو محمل محرم هستیم، تو محمل بریم سایه بندازیم، از افهمدن ممنوع محظور نمیشه ممکن، گو آیا میشه که وقتی داریم راه میریم همون در حین راه رفتن بریم زیر سایه رد بشیم، تحت ظلال درخت های متعدد طولانی از دیواره بریم هم تحت سایه راه بریم، از افهمدن جایز. میگه فضحه که خندید، گوه چه فرقی میکنه، دین الله لا یصاب بالعقول، عقل میگه فرقی نداره، محرم یا زیر سایه میتونه بره یا نمیتونه بره، اگه نمیتونه بره تحت ظلال معش نمیتونه بکنه، لایمشی تحت ظلال، اگر میتونه زیر سایه بره خب محمل هم پس میتونه بره. حضرت چی جوابش دادن؟ فرمودن که کشف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الاذل فی المحمل و هو محرم و مشا تحت ظلال و هو محرم. تو اون روایت دیگه ایش که شاید مال مهدی عباس رو فهمدن دخل فی الخباء و هو محرم، تو او گفت آخه تو خیمه رفتن، میتونه خیمه دستی بزنه بره زیر خیمه، اینو حضرت فهمدن میتونه تو محمل بره یا نفهمدن نمیتونه، آخه چه فرقی میکنه، آخه این کاری سنت هست، یعنی اینجا از جایی نیست که شما عقل حاکم کنید بگید یا میره تحت سایه یا نمیره، فرقی نمیکنه این دوتا، نه سنت دوتا کبرا داریم، کبرایی است که با هم دیگه اینا فرق داره. استزلال در حال سیر فقها ها نمیه نف خودش تنقیه مناطق که تو شرایع اینا میگن، یعنی استزلال حال سیر، وقتی نشستی منزل کردی برو توی خیمه، ولی در این حال در حال سیر تحت ظلال میتونه بره دام، این یه نف استدلال حال از سیر یه نفر خودش استیاده موضوع شرعیه، صریحا نیست، حالا جای خودش. الان ای حال این هست که حضرت فهم بودن این دوتا تفاوت از کار حضرت آمده. خب این ببینید یه موردی که دارن توضیح میدن که نمیتونید قیاس کنید، بگید سایه هست تو محمل با او چه فرقی میکنه. خب حالا اگر شما استثار بله
این مثال خیلی راحت
ولی زا خندید نه، اینجا صحبت سر اینه که زمانهایی که از بوده تا 200 سال هم معصومین رو توضیح دن سنت را، مواردی است که اختلاف پیش می اومد اهل البدع علیهم السلام اون کبریات سنت را توضیح دادن برای مردم.
پس الان میتونیم تعریف اینجوری کنیم
بله،
الان که حال حاضر که 1400 سال گذشته ما اصلا دیگه قیاس نداریم الا مخالفت با نسل، هر جا مخالفت با نسل اسمش قیاسه،
نه الان
غیر این صورت قیاس نیست.
چرا؟ قیاس هایی داریم که مرحوم، حالا حرف ما این را بعدش مثال را عرض میکنم، مرحوم شیخ در رسائل که از آقایون گفتم استصحاب در شعبه حکمیه جوهرش ادهی گفتن چیه همون قیاسه، حکم کلیه، شما تا موضوع عوض نشه که شک نمی کنید که. مرحوم شیخ در این رسائل های چهار جلدی جلد سوم چند جا این عبارت را نزدیکی به همین دارن که شما فقط من صفحه ها تا میگم یاد داشت کنید و مراجعه کنید. صفحه 34 45 116 117 تا 120 و همچنین صفحه 294 اینا رو ملاحظه بکنید، از 116 تا 120 294
جلد چند؟
جلد سوم. بله در بل اصل و اندهم ان الشبهه في الحكم الكلي لا مرجع فيها الا الاحتياط دون البراءه بالاستصحاب فانهما عند مختصان بالشبهه في الموضوع در صفحه 45 این که میاد اونجا نکته ای که از کلام اون استرابادی نقل میکنن میگن که و من المعلوم اذا تبدل قید و موضوع المساله، موضوع کلی شرعی، مساله به نقیض ذلک القید اختلف موضوع المسألتين، میشه دو تا مسئله. فالذي سموه استصحابا راجع في الحقيقه الى اسراء حكم لموضوع الى موضوع اخر متحد معه بالذات مختلف بالقيد والصفات. دو تا موضوع علایات از نظر انشائی میگه لذا ممنوعه استصحاب در شو. مرحوم شیخ در اون صفحه 120 اونجایی که فرمایشات رو فرمودن که صفحه 119 میگن و ثانیاً بالحل، میخوان حل کنن که شبهه استصحاب در شبهه حکمیه و کلی چرا میاد، میفهمن به ان اتحاد القضیه المتيقنه والمشكوكه امر راجع الى العرف، شما همون جا باید به عرف مراجعه بکنید. درست شد؟ خب ما اگه میدونیم به دقه عرفی است که برای موضوعش حالا عرض میکنم بعدن چطور به عقل تمسک کردم، شما اتحاد قضیه را به عرف مراجعه کنید. اگر عرف یک موضوع دید اما عقل میگه این دوتا موضوعه، خود فرض شما میگه دوتا موضوعه، اینجا عرف کافیه؟ ایشون میگن بله اینجا هم عرف کافیه. بعد اینا میگن که منظور ما الان شما فرمودید، میگن نه هم صفحه 120 نعم قد يتحقق في بعض الموارد الشك في إهراز الموضوع للشك في مدخلية الحالة المتبدلة فيه، موضوع داره عوض میشه، اونیش که عوض شده و دوتا موضوع کلی دوتا موضوع شده چه بسا مقوم کار. بعد میفهم فلا بد من التأمل التام فإنه من أعظم المزال في هذا المقام، یعنی شما استصحاب میخواد بکنید یه ذره دقت نکنید مبتلا میشید به قیاس. ملاحظه کردید شبهه حکمی ها. اون وقت در صفحه چند بود؟ 494 میگن که ما چند تا راه داریم. یکی از راه عقل بریم. میفرمان که فلوفر از شک کن فلحکم کان من جهت اخرى غیر الموضوع ازا عرفت ما ذکرنا. بعد میگن فلابد من میزان یمیز به القیود المأخوذت فی الموضوع ان غیرها. اگر قیدیست که مأخوذ در موضوع میشه چند تا موضوع، اگر نه نه. خب میزان چیه؟ بعد الاول و العقل. بعد وقتی ما عقل را بگن میگن عقل میگه هر چی شرعا جزء موضوع مقابلان هست. یعنی عقل راه استصحاب چی را؟ در شبه حکمی را میبنده. العقل فیقال ان مقتضاه کون جمیع القیود قیودا للموضوع مأخوذ فیه فیکون الحکم ثابتا لامر واحد یجمعها. تا آخر کار که فالاستصحاب فی الحکم الشرعی لا یجری الا فی الشک من جهت الرافع ذاتا او وصفا و فی ما کان من جهت مدخلیت الزمان. اونا مال عقلیش. سومی ثانیش هم میگن که فقط به لسان دلیل نگاه کن، لفظ رو نگاه کن. اونش هم جالبه، میگن مثلا اگر دلیل اینجوری آمده الماء المتغیر نجسون با الماء ینجس اذا تغیر. الماء المتغیر میشه موضوع، تغیرش که رفت موضوع رفته. اما اگر داره الماء ینجس اذا تغیر، موضوع الماء اذا تغیر قیدشه، وقتی تغیر من قبل نفس رفته الماء عوض نشده. اینم صرفا به لفظ دلیل نگاه بکن. دوم سومش میگن یرجع ذلک الی العرف، اون بحث عرفیش که این سوال باز میمونه که اولا عرف که سرش اختلاف پیش میاد، اون میگه العرف به بابک، اونم میگه العرف به بابک. میزان عرف باشه، اونم مقابل ما قیاس. ما بگیم استصحاب در شبه حکمیه جائز، بعدش هم میزان در بقا عرف، عرف هم اینطوری حالت مسلمه قاطع نداره، جلو کار ما در این فضای ابهامدار قیاسه. چیکار باید بکنیم؟ باید بریم جلو. منظور خود پس خود استصحابم به این نحو اینجور مشکلات داره. خب حالا میاد شما میفهم ما بودیم و این خودمون میدیدیم که سایه است و اینها حکم میکردیم. خب لولا سنت، یعنی اگر اون سنت نبود مقتضای این که در این مواردی استیاد بکنن، تنخیه منات کنن چیزی را که فقیه به دست میاد. حالا الان شما ببینید تو مناسکا برسانی به عنوان سوال عرض میکنم همین را برید. شما الان تنخیه منات های حساب اینجا شده. حضرت فرمودن که کشف رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الادله، حضرت تو محمل که سوار شدن دست کردن اینا را پس کردن، سایبان های محمل را پس کردن. اما وقتی پیاده شدن رفتن تو خیمه، وقتی هم راه میرفتن مشا تحت البلاد. الان ما میگیم استدلال در حال سیر جایز نیست. استدلال در حال سیر یعنی چی؟ یعنی باید سایه ای باشه همراه محرم حرکت کنه. اگر سایه ثابت، اما شما دارید از رد میشید، اینکه استدلال در حال سیر نیست. استدلال در حال سیر اینجور. خب حالا الان یه سوال، سایه باشه ثابت همراه محرم داره میره، اما سایه قابل کشف نیست. یعنی شما پارچه این انداختید به عنوان سایبان، خودش هست مثل هواپیما. الان هواپیما استدلال کسی نمی کنه، یعنی نیومدن رو سقفش مثل بعضی ماشین ها که واقعا روی سقفش سایبان میزنن، با ماشینی که خودش سقف ثابت داره. آیا این یه نه اسراع شده یا نشده؟ شما میگید استزلال در حال سیر سایبان باشه. سایبان کشف عن الازل، زلالی که کشف درش موضوعیت داره، یا نه زلالی که حتی کشفم درش موضوعیت نداره، منم ممنوعه. یه نه دارید میگید نه. دقت کنید شما منات حکم رو چی گرفتید؟ استزلال فی حال سیر، خواه اون زل قابل کشف باشه خواه نباشه. و حالا که اونی که نسه فقط زلیست که قابل کشفه، نه زلی که ثابت باشه اصلا نتونید برش دارید. ولی شما این تهدیه را دادید. از کجا؟ دو موضوع هست یا نیست؟ چون شما گفتید که استزلال در حال سیر مطلق استزلال، نه استزلال من الظل الذي يمكن كشفه، چون حیث را فقط استزلال فی حال سیر دیدید مشکلی نداره، میگه تو هواپیما و تو ماشین و همه اینا هم حرامه برید، محرم حرامه برید، خواه از اون سقف های باشه که بشه برش دارن مثل از اللهی که ازت کش کرد، خواه نه. الان اینجا اینه یه نحوه ظریفی خودش داره توسعه داده میشه، توسعه ای که مقبول همه است، حالا هست یا نیست مثلا این بعد. خب بنابراین ما اگر روایاتی نبود در اینجا شبیه اینجور موارد که سنت یک کبرای خاص خودش داره، استدلال در حال سیر با مشی تحت الظلال فرق داره، این اگر فقها چنین استنباطی را میکردن از یک دلیلی جای دیگه چیزی نبود که بگیم که اینا قیاس کردن. چرا؟ چون اون کسی که اینجور جایی داره حکم شارع دست میاره میگه استدلال بر محرم حرام، یعنی دنبال یک انشاء رفته که شارع اون انجام داره. اما ما داریم اگر اطلاع بیشتر بشه میبینیم سنت در این مورد فرق گذاشت.
بقیه این مثالی که شما دادی مثال الان روایت کنید خود شما هر کنه حکم دادروش قیاس دیمال حقه چون ما نه اون حدیث نه این یکی حدیثیش که ناظر به قابل کشف نبود.
الان شما یک نفر پیدا کنید که بگه تو کسی که است بگه تو ماشین در حال آفتاب میشه برن. نه میخوام نشون بگم که میبینید شما یه توسعه هاییست که همه میپذیرند، بخواید ملا نقطه‌ای بشید این توسعه اینجا حرف داره، شما از این کجا میرید به اون کشف عن الازل، پس زلش زلی بود که قابل کشف بود. اگه یه جای دارید که لم یدخل فی المحملی که سقف ثابت داشت، محمل هایی بود سقف ثابت داشت، لم یدخل فی هذا المحمل، با اینکه محمل هست فهم من پیاده میرم، من تو این محملی که سقف ثابت داره داخل نمیشم، دیگه این داره درسته. اما اگه محمل هایی بود که چهار تا چوب داشت برای سایبان پارچه میداختن روش، وقتی هم گرم میشد، وقتی باد بود، هوا آفتاب نبود، بر میداشتن که خنک باشه، این طور چیزی را سایبان ها دست کردن کنار. خب پس هر ماشینی هم که شما میتونید سقفش را بکنید کنار، بله باید بکنه چون کشفن، اما اونی که اصلا قابل کشف نیست از کجا؟ ولی هیچ کس مشکلی نداره، یعنی اینجور تعمیمی داده شده و حالا بگیم این قیاسه یا نیست.
همین موارد من بفرمایید.
بله موارد من سریع میگم شش تاست، یکی قضاء صوم لست. بله
من الان متوجه نشدم الان خوبی تعمیم مناطقی که ما بکنیم الان همونجور
چرا
حضرت اینطور جواب میاد که
استثناء
مثلا مش فرق میکنه با اینکه بخواد بره؟
نه اتفاقا تنها چیزی که حضرت گفتن استشهاد کردن به سنت محضن، ولزام مهدی عباسی بود به ابو یوسف که کاری نکردی، یعنی باقی آورده جلو حضرت، خیلی جمله قشنگی گفت، گفتم نم یا امیر رمانی به حجه، رمانی به حجه، این سنت اینه، وقتی دارن اخبار میکنن به این که کبرای سنت اینه دیگه، حضرت استدلال حکمت نیاوردن، تفاوت نگذاشتن این، ولذا اون نکته ظریفی هم که تو اون روایت عبانم داره این سنه وزیز از شریع ایزا، اما شاید عبارت اصلی باشه از سنه اذاقی صد محقت دین، یعنی یه چیزای هست تو دین که اساسا رنگش رنگ چیه؟ چیزیست کنار کتاب الله و سنتی ثابت شده است که این سنت پیامبر است در کنار کتاب الله و این باید محفوظ. اگر بخواد قیاس کنید یا فقط مراجعه به قرآن بکنید، محق دین است نسبت به بخشی از دین که سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، درست شد؟ پس و جالبش اینه که ما اینطور سرگردون نیستیم، به خصوص در فضای اختلاف، یعنی ببینید تا زمانی که معصومین بودن فقه ها حرف می زدن، همه تمریز بریز موارد می اومد در منظره چه؟ منظره ازهان در من، حتی اون نقلی بود سیر و اعلام نبلا داره، کیم به نظرم سند براش آورده خود ابن جوزی قبل از ذهبی در اون شاید المنتظم باشه، شاید اونجا سندم براش میاره. میگه که امام صادق سلام الله علیه که آمده بودن هیره و عراق، منصور دوانیقی ابو حنیفه را خواستش، گفت ان الناس قد افتتنوا بجعفر، امام صادق سلام الله هی له مسائل کست آ، برو اون مسئله مشکل در بیار که ازت گیر بیفتن، اون مردم که مفتونه به حضرت شدن این بفهمن که ایشون هم میشه که گیر بیفتن. سیر و اعلام نوبلا ببینید در زندگانی امام صادق این آورده سپترنج او سند انداخته، به نظرم سپترنج او سند داره، سند خوب تا خود ناقل از این روایت. میگه ابو حنیفه گفت که روایت اینه که میگه از ابو حنیفه پرسیدم که من افقه الناس، من افقه من رأیت، افقه کسی که تو دیدی کیه؟ گفت افقه الناس جعفر ابن محمد صلوات الله علیه. این ابو حنیفه گفت. بعد اینا گفت، گفت منصور منو خواست و گفت حی له مسائل کسعا، که خیلی هم جالبه میگه وقتی که خواست منو وارد شدم، ابو جعفر منصور نشسته بود، دست راست ابو جعفر منصور امام صادق سلام الله علیه نشسته بود، خلیفه دیگه منصور قد طال و کذا. میگه که ابو حنیفه میگه، اینم کتابی که تو کتاب شیعه ها نیست، ببینید سنی داره نقل، میگه وقتی وارد شدم دخلنی من الهیب مال جعفر اکثر من الهیب ابی جعفر، ابی جعفر منصور امام، میگه او خلیفه بود و اون کارو کذا، ما هیبت امام صادق منو گرفت وقتی وارد شد. بعد میگه که منصورم معرفی کرد منو، گفت که خود ابو حنیفه میگه، میگه منصور منو به امام معرفی کرد، گفت این کی است؟ نعمان است ابو حنیفه. میگه حضرت فرمودن که کان یتینا، میگم از شواهدی است که اینجوری که یادم میاد من یه بار دارم میخونم از حفظ جلوت، کان یتینا یعنی شاگرد ما بوده، کان یتینا. بعد میگه که خب من شروع کردم مثلا نوشته بودم آماده کرده بودم، میگه هر سوالی میپرسیدم این منظره هم رفتم تو اینا، ببینید اینا شوخی نیست اینا، میگه هر سوالی میپرسیدم حضرت میگفتن فقهای مدینه این میگن، فقهای بصره این میگن، فقهای کوفه این میگن، نمیدونم مثل، میگه تمام بلاد فقهایشون نظرشون رو میگفتن، بعد نظر خودشون که گاهی موافقه بعد اینا بود، گاهی یخالف الکل، مخالف همه بود نظر بیان کرد، میگه تا مسائل من تمام شد. میگه و هل افقه الناس الا چی؟ اجمعهم لاقوال الناس، اینجور میگه تعلیل میکنه که چرا افقه الناس، میگه قول همه فقها رو بلدن، خودشون هم صاحب نظرن، پس دیگه افقه از اون نیست. کما اینکه امروز همین امروز صبح جالب رو برام دیدم،
قد اتانا
بل اینجور تر قد اتانا، یعنی جلوتر می اومد، یا کان قد اتانا نداره. من اول در سیر دیدم، بعدش به نظرم در المنتظم ابن جوزی سند میاره برای این تفسیر که جالبه. علی ای حال این که منظور من اینجور مطالب باز بود، همه را میدونستن، ائمه هم توضیح میدادن تو یه مجلس که ابو حنیفه میگه این همه حرفا را، حضرت سوالات او را از اقوال همه میگفتن، اینطور نبود که یه چیزی بگیم که مخفی بمونه، بعد هم همینطور الان همه سرگردون، سنت پیامبر خدا بوده مخفی، هیچ کس خبر نداره. یکی از رمزهای تواتر درجه بالا بقای یک حرف در بستر اختلاف، بحث قواعد کلی خیلی خوبه که رو حساب ارزش‌های فازی که بخود بحث بکنید، یکی از چیزهایی که بسیار تواتر چیزی رو میاره بالا و اطمینان میده به آیندگان که اینا محفوظ مونده، بقای یک اموری در بستر اختلاف، یعنی باشن جناح‌هایی که موازی به هم دیگه، تا این یه چیزی رو عوض میکنه اونا میگن عوض کرد، اون عوض میکنه فوری به هم دیگه و این میمونه. اینا نکات بسیار مهمی است. الکامله ابن اسیر جرجانی، الکامل الکامل در کدوم بخش این جاش؟ در تراجم بخش گذاره کنم، الکامل در تراجم، بسیار خوب، شاید من اینو ندیده. یه جوری تو آقا
که تمام احکام میگه کلمه تنها بیان شده به ما هم رسول
بیانی یک
مطلب حسن مدرس که دلیل بوده دلیل داره یعنی سلام شما چند بار روایت هم میگفتیم که حلال همدن حلال رو این هم فهمید که دلیل این مدعا شما همین روایات یا دلیل کلامی میخواد این مدعایی که بیشتر از این دلیل محکمتر میخواد دلیل این بس چیه؟ پایه بس به نظر میده چیزی که از پایه رو بگم که همه احکام بابا حسوب به ما یکی ازت بیان کردن و رسوز و نقل به ما رسیده این ماده هاست دلیلش از صرف خودش نمواشه آخه شما از ما اینجور میتونم که از آن مختلف بودن و از صرف بیان کرد چه قصد به خودش دلیل به هم نرسیم که ماده هاشه که یعنی که شما یه
ببینیم من عرض نمی کنم که تحت عمومات لفظی همه آمده که من اندوزه اولم عرض کردم گفتم کبریات به ما هست الان کسی که انس بگیره با مجموع ادله او کبریات هیچ کبرایی نیست که بگی الان این نمی دونه چرا؟ چون با همین توضیحاتی که عرض کردم ممکنه یه جای عموم لفظی نداشته باشه ولی صغریاتی داره نظیر او که از باز تعبیرات نمیدونم حالا یه وقتی اگر علم مکانشناسی تجریدی فقه هم تدوین بشه و نوشته بشه که میشه نقشه موضوعات فقه نقشه منطقی اون به نحوه مکانشناسی تجریدیش هم اگر پیاده بشه موضوعاتی هستن که من فعلا نمیدونم چه اسمی روش بذارم فعلا اسمی میذارم برای مفاهمه میگم موضوعات متجاوره موضوعات متجاوره این چی؟ یعنی موضوعاتی است که از نظر مکان منطقی فضای حقوق اینا نزدیک همه درست شو؟ در این فضاهای نزدیک اگر اختلافی بوده چون محل اختلافی بوده که سنت در او حاکم بوده معلوم می شده مثل این شش تایی که الان من می خواستم عرض کنم
چون شش تایی بگید ما خوابون نمیاد تو فهم
بله من سریع بگم راست میگم چون خوابشو کنه و فردا خسته خواب می رو بله زل در محمل و خبا قضاء صومه ها از لس سلام ببینید حضرت سوال کردن ازش چیزهای واضح فهمیدن نماز مهمتره یا روزه؟ گفت نماز، عمود دین. فهمیدن چطور حائض روزه را باید قضا کنه؟ نماز را نه. بله. 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 احتجاجی تبرسین رو ردیف کردن. شاید فقط سه انگشت در سه انگشت چه انگشتش نیست. در اون روایت نیست. که سه تا انگشت سی تا چهار تا بیست تا این دیگه تو ماله از این شش تا پنج تاش دارم اونجا باشه
اصل مطلب که استدلالی که حضرت فرمودن حالا خیلی بلده. جنبه تعبدی نداره بس سندش بمونه نه احساس تعبدی که حضرت
مثال هایی که شیعه و سنی قبول داره نکته اینه یعنی مثال هایی که ایشون گفته هیچ شیعه و سنی اختلاف ندارن کدوم سنی نیست که بگه که حائض باید نماز قضا کنه هیچ کس کدوم سنی نیست که بگه حائض نباید روزه را قضا نکنه همه میگن باید روزه را قضا کنه جالب بودن این مثال مال همینه در ذل و خبا همینطور بود بعد قضاء صوم مسافر لا تمام الصلاه که اونش هم ظاهرا تو همین روایت احتجاج بود که مسافر روزه را افطار میکنه بعد نباید قضا بکنه دو رکعت نماز کم میکنه بعد همین دو رکعت نماز قضا کنه اینم با اینکه نماز مهمتره غسل از منی للبول حضرت فرمودن بول انجسه یا منی خب بول انجسه معروف دلالاتش فشار قبرش فرمودن با اینکه بول انجسه اما بول میکنه غسل نوایس بکنه اما منی که غیر انجسه از بوله باید غسل کنه سه تا انگشتم که میشه چهار تا طبق این قیاس اگر بود چهار تا باید بشه چهل تا و حالا که برمیگرده نصف میشه بیست تا یکی هم قتل و زنا قتل مهمتره یا زنا قتل مهمتره اما قتل ثابت میشه به دو تا شاهد عادل، اما زنا ثابت نمیشه مگر به 4 تا شاهد. پس اینا معلوم میشه که قیاس درش نمیاد. ببینید خود این مثال ها مثال هایی است که در بالاترین موارد روشنی که همه قبول دارن که موضوعات را میشده قیاس کنن، اما قیاس درش باطل. یعنی ما در اینجا سنت رو میدونیم، شیعه و سنی همه میدونن، و اون جاهایی هم که سنی یک شرایطی شده یک خلیفه آمده سنت رو دستکاری کرده. نکته مهم عرض من همینه، چون در هر زمانی هر خلیفه هم آمده هر کاری هم کرده باشه مقابل او عده‌ای بودن که اونا میگفتن ایشو روافض، اینا چشمشون به اهل بیت بود، اهل بیت هم به اینا منتقل میکردن ولو تو فضای تقیه بود میذاشتن برای آیندگان. یعنی در فضای این چه موازه به هم دیگه بودن به این صورت ولو تقیه بود مطلب ها میگفتن و اتفاقا تو این فضای تقیه بیشتر موندگار میشه، با یک حرص اینا رو برای هم دیگه حفظ میکنن. لذا رو این حساب تو این چنین فضایی کبریات و سنت آمده. اما این که بگیم همه کبریات لفظیست، نه، این که گفتم که کبریات لفظیست، نه، لازم نکرد همه لفظی باشه. در صغریات متجاوره، این صغریاتی که از نظر انشاء نزدیک همه. الان اینایی که مثال بود صغریات میتونن متجاور باشن، ولی خب روشن شده چون محل ابتلاست، تبیین قطعی شده از فریقین یا از مسلمات چی فقه اهل البیت که سنت جدیشون رو بیان کردن، گفتن اینا کبریاتیست که با این که صغریات متجاورن اما تفاوت دارن. حالا اومدیم جاهایی که نه صغریات متجاورن و محل ابتلام بوده به اسم نبردن، ما بیایم اینجور چیزا رو چکا کنیم، هی بگه موضوعات مختلفن. آخه این از این طرف ما داریم چکا میکنیم، داریم بسیاری از انشاءات شعر را عبارتی باز صاحب جواهر خوندم راجع به قیاس، جلد چند هم بود هست، جلد 14 هم بود. ببینید عبارتی فقیه بزرگ در صفحه 31 ایشون فرمودن بعدی که گفتن اقتدا چجور میشه بکنن، عموم لفظی ندارن عدل موردیه، بعد میگن صفحه 31 میگن و ما ازالک کله فلا ریب فی ان صبر العدل. صبر العدل چه؟ یعنی من الان اینجا عموم لفظی ندارم به شما تحویل بدم، درست؟ صبر ببین ادله کجا را؟ ادله فقط مسئله اقتدا، ادله باب جماعت که شما میخواد به امام اقتدا کنید. ببینید میگن خب این مرد، میگن یکی را بفرستید جلو. خب مرد، حالا اگر اومد غش کرد اغما کرد دیگه کجا دلیل دارید که یکی را استخلاف کنید بره، یکی از مأمومین بره جلو. خب غش نکرد، مریض شد، فهمید وضو نداره، نه ما هر جایی وای میسیم تا روایت بیاد. ایشون میگه اتفاقا تو این موارد زیادم اومده. خیلی جالب است که تو موارد مختلف این تو این صغریات متجاوره متعدد داریم. لذا یکی از قواعدی که یادداشت کردن اینه، مستنبط در صغریات متجاوره وقتی یه فقط یک دلیل داره باید وایسه، نمیشه به خودش قیاس نداریم، چرا داریم باید وایسه. اما در صغریات متجاوره ای که چندین دلیل داریم و همه متعاضدن، اینجاست که حرف صاحب جابر پیش میاد، آدم میفهمه که مردن یک مورده نه قوام انشاء حکم. لذا بعدی که میفهمه صبر الادله قاون به توسعت الام فی الجماعه، یه 7-8-10 بر جلو میفرمان الا انه یقوا فی النظر الجواز للاستصحاب و ظهور الادله فی الموردیه و المثالیه. ظهور الادله فی المورد اول مثال یارشون از کجا در آوردن؟ از این که صغریات متجاور نزدیک هم ادله متعدد. میفهمه این مثاله، اینجور نیست که نه شعر یکی گفته انشأت و جواز استخلاف رو در مردن ما تمام شد بستیم، پرونده بسته شد، دوباره پرونده جدید شعر باز کرده انشأت و جواز استخلاف رو در اون جایی که امام اغما بره، نه مورد مثال دو تا نشانی همه اینا. بله چشم. بعدش میان پشت صفحه چی گفتن؟ اون جمله بسیار مهم که مثل جواهر کنه و اینا از موارد اعجاز جواهره که ایشون فرمودن که علامه ها اینها محقق ثانی فرموده بوده که حرمت القیاس قیاسه. ایشون گفتن و فیه ان ظن الفقیه من الادلت السابقه که صبر کرد و مثالیت فهمید و اینها کافن فی اثبات توقیفی و مخرج عن القیاس. ببینید پس مواردی هست که خود فقیه میفهمه که من با چند تا دلیل مواجهم ولی چند تا دلیل همش یک نشان. اگر بله یک دلیل داشته باشه تنخیه مناد کنه. اینو از موارد سخت کاره که حالا اینو بعد که اصلا مباحثه ما برای همینه که این حوزه ها جدا بشه. شما اولا صغریاتی که متجاور نیستن حقوقی هم باید وایسه. نمیشه هر کسی به فرمایش یکی از آقایون با هم اندک جامعه گیری بره جلو. این که نیست. صغریات باید متجاور باشن از نظر ریخت تقنینی که شاره و روشی که شاره داره در کل حقوق یا خصوص حقوقی که شاره در تشریع به کار میگیره. یکی دیگه این صغریات متجاوره یک دلیل تنها باز اطمینان نمیاره برای خود مستنبد. حالا ببینید چه فقیهی باشه که کلن اشباه و نظائر کار فقها بوده. اینا از عبارات که من چند بار دیدم حاجی آقا در وصف آستابل حسن اصفهانی میگفتن در هر چه آستابل حسن داشتن از حافظشون بود. کتاب استدلالی نداشتن مرحوم سید. میگفتن چرا فقط یک کتاب وقف داشتن، کتاب وقف استدلالی نمیدونم کی بره بودن نوشته بودن بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الوقف. همین کتاب این داشتن نداشتن، اما میفهمده هر چه بود حافظشون، یعنی یاد داشت نداشتن، هر چه پشتوانه فقهی و افتایشون بود حافظشون. یه وقتی هم حس کردن در حافظ ضعیف میشه سریع تعطیل کردن کاراشون، رفتن برای تفریح و استراحتی بکنن که حافظ از دست نره. منظور وقت تعبیری که ایشون می آوردن این بود، مثل سیدی می گفتن از شرق فقه می رفت به غرب فقه. این رفتن اگه جزاف باشه همینطور به با پشتوانه خوابیدن و اینا باشه بله، اما اگه با پشتوانه اطلاع باشه روی حساب باشه واقعا فقی وقتی از شرق فقه میره به غرب روی حساب داره میره. اینجور نیست که بگیم که همینطور مجاز نیستید شما شرق فقه هستید، از به چه اجازه چه کسی از اینجا قدم برمیداری میره غرب. اینا به هم دیگه مربوطه یک نظام فقه. و با این خصوصیات اینه که ما میدونیم که تنقیح منا صغریات متجاوره مثالیت قطعا تو فقه هست. از اون طرف هم حرمت قیاس و این که الان هم قیاس هست، نه این که چون کبریات رو ما میدونیم، کبریات رو اگه بدونیم و اونم تازه در وقتش همه حاضر باشه. نمیدونم کدوم بابای سابو عرض میکردم همین جا بوده، شما اگر نرم افزار رو بنویسن کبریات ها بدن به اون نرم افزار، بعد چون خود وقت اجرا غفلت میکنه عجائب انسان دیگه محل نسیان، بعد این نرم افزار وقتی میخواد بره مراحل استنباط را مستنبط طی بکنه بگه تا جواب من نمیدی نمیذارم خارج بشی. این فیلدهایی هست میگن اجباری باید پر کنی، یعنی خود نرم افزار بگه به من مثلا 50 تا کبرا دادی، تا همه اینا را متذکر نشی جواب ندی به من خروجی را بهت نمیدم که حکم شرعی چیه. تو اینجور فضایی خیلی خوبه. پس کبرا یا تا گاهی داریم اما میبینه غفلت میشه توجه نمیکنه. شما باید این را دقیق مدون کنید که البته وقت تقصیر نکرده معذوره دوچار قیاس میشه، ولی علایم غیر از اینه که بگیم کبرا نداریم. کبریات را ما داریم به چه نحوی؟ یکی تحت عمومات لفظی، یکی تحت عمومات ارتکازی که خود فقیه از مجموع اون چه که اطلاعات او از فقه دارد. وقت گذشت بله انشاءالله ولی زام افقه و فقیه توی این فضا خیلی مهمه. چطور شما میگه اعلم باید باشه افقه باشه؟ افقه بودن در اولا اطلاعش هست بر کبریات اونایی که در دست شد، و ثانیا قدرت بر استهزارش، سر جاش به کار بردنش بر تشخیص صغرا و کبرا. امثال الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد. آله الطیبین الطاهرین.